رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید زمین لرزه صبح 6 آگوست هیچ جای را خراب نکرده است. ساعت 5 صبح امروز تاجیکستان را زمین لرزه تکان داد. این کمیته از قول خدمات گیافیزیکی اکادمی ملی علم ها گفته است مرکز زمین لرزه در حدود افغانستان 290 کیلومتر از دوشنبه و 115 کیلومتر از شهر خاروغ دور بوده است. در زمین لرزه شب 23 مارت امسال که شدتش به 5-6 درجه برابر بود، صدها خانه و انشاءات یاری‌رسان در ناحیه کوهستان مسچو و رشت خراب شده بود. در شهر جیده عربستان سعودی نشستی دو روزه درباره صلح اوکراین به حضور روسیه آغاز یافت. به این نشست که در آن نماینده 40 کشور جهان و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اشتراک میکند، روسیه دعوت نشده است. ولی رسانه ها نوشتند که عربستان سعودی از نتیجه آن کرمل را آگاه خواهد کرد. در این نشست ولادیمیر زلنسکی نقشه خود درباره صلح را که از 10 بند عبارت است معرفی خواهد کرد. در این نقشه بیرون شدن نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین، رهایی اسیران، تامین بی‌خطری ساختار انرژتیکی و رعایت قرارهای سازمان ملل متحد درباره تمامیت ارضی کشور راه رسیدن به صلح گفته شده است. مقامات روسیه گفتند که این نشست را با دقت پیگیری دارند. حکومت لاتویا احتمالاً ماه سپتامبر به چند هزار شهروند روسیه توصیه بیرون شدن از کشور را دهد. اینگمار لیداکا، یک مقامدار این کشور، گفته است که گپ درباره 5-6 هزار شهروند روسیه می رود که اجازه اقامت دریافت نکردند. با گفته او، این شهروندان روسیه برای دریافت حق اقامت دائمی و امتیان از زبان لاتیشی خود را نامنویس نکردند. وزارت کارهای داخلی لاتویا گفته است آنهایی که حق اقامت ندارند باید دوام 3 ماه آینده کشور را ترک کنند. پیشتر مقامات لاتویا گفتند اکثر شهروندان روسیه که برای حق اقامت دائمی حجت سپردند زبان لاتیشی را نمی دانند. طبق قانون به نفر حق اقامت دائمی داده می شود که از امتیان زبانی دولتی گذرد. پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی نسبت به شهروندان این کشور محدودیت ها جاری کردند. سرگی سابیانین، شهردار مسکو، گفت که ساعت 11 روز 6 آگوست از ورود یک هواپیمای بسرنشین به مسکو جلوگیری کردند. او در صفحه تلگرام خود نوشته است که این هواپیمای بسرنشین را نظام دفاع از حمله های هوایی بی‌ضرر کرد. وزارت مدافع روسیه خبر داد که از تلاش یک حمله تروریستی طریق درون پیشگیری کردند. امروز در فرودگاه ونوکاوی مسکو پرواز 11 هواپیمای مسافربر را موقتاً قطع کردند. مسئولان فرودگاه گفتند که زمان مشاهده اشیای ناشناس در آسمان چنین تصمیم گرفتند. روز 30 ایول از طریق درون به مسکو حمله شده بود. آن روز برخی اتاقات در بینای بلند آشیانه مسکو سیتی خراب شد. روسیه این حمله ها را کار دست اوکراین می داند. مقامات اوکراین نه همه حادثه ها را شرح می دهند. جسد ابوبکر حسین زاده 22 ساله یک سرباز قسمی حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسچو را که در شرایط نامعلوم هلاک شده است به پیوندانش سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آگوست سرباز در دالان قسمی حربی افتید و مرد. ولی والدین ابوبکر میگویند در پشت سرش ایزی ضربی سخت نمودار بود. جسد او را روز 5 آگوست در زادگاهش دهه اوچی ناحیه دیوشچید بعد تشخیص طبی به خاک سپردند. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جسد ابوبکر 22 ساله، یک نفسرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسچو را با سبب در دالان قسم نظامی افتید و دلش از زدن ماند و درگذشت به پیوندانش دادند. اما پیوندانش میگویند فرزندشان بر اثر ضربه سخت در ناحیه پشت سرش فوتیده است. من میرزا نبی خالص‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا تنی بیجانی او را بعد تشخیص طبی روز شنبه 5 ایول به خاک سپاریدند. ابو بکر حسین زاده صاحب یک فرزند 3 ماه پیش بعد ختم دانشگاه اقتصاد و سودای شهر خوجند به گفته والدینش داوطلبانه به ارتش رفته بود. مراد حسینوف پدری نفسرباز فوتیده روز 6 اوگست در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش در قسم نظامی 0201 قشنهای سرحدی واقع در شهر بوسان ادای خدمت میکرد. یک هفته اخیر بسیار افسرده بود و زیاد خواهش میکرد که او را به دیگر قسم نظامی کوچانیم. وقتی روز 4 اوگست تواش به دیدارش رفته است، کماندرش گفته است که ابوبکر در بیمارخانه است و کمی بدتر از مرگش خبر دادن. افزود
اگه گفته ما زدگی گفته و یا گفت که غلطی دگی دروغ بوده است و سانه آشکار شد که حقانی زدگی بوده است، 2 سال زدگی بوده است و یا ما همون دروغ بوده است. اون کماندری که کماندری زسته و ما با اونده دروغ گفت ما زنیخ شدگی بوده است همه شده شدگی اینجا رو بچه ها چند اشکار برساده است همه خیلی همه سود است همه حقانی زدگی و زدگی دستگیر کرده و وعده و این پروتکتور بزداش کرده.
چندی از پیوندان سرباز میگویند که سرداران قسم نظامی ابوبکر حسین زاده سبب مرگش را دقیق شرح ندادند، فقط گفتند که ناگهان فوتید، ولی پیش از دفن در جسمش آثار لت و کبر مشاهده کردند. مراد حسینوف پدری سرباز میگوید در نواحی چپ سر و پیشانیش سیاه و کبودی را مشاهده کردند و گردنش هم کبود بود. سنگینوف بابا سنگین رئیس دهه آفچی ناهی دیوشتیج روز 6 اوگست به رادیو آزادی گفت جسد ابوبکر جوان را دیدیم و از پشت گوشش سخت زخمی شده است و معلوم که در پشت سرش با چیزی ضربه زدن. با ما گفتن که افتیده است و دلش زده است و جان داده است، ولی معلوم شد که وی بر اثر ضربه سخت فوتیده است. ابوبکر در ماه می به خدمت عسکری رفته بود و دانشگاه اقتصاد و سودای خوجند را ختم کرده بود و داوطلبانه عریضه نوشته به خدمت رفته بود و همگی 3 ماه خدمت کرد که جسدش را آوردند. وی در خانواده‌شان فرزند نخستین بود، میگوید رئیس دهه. دیگه
تلفن کردم بعد از اینجا رئیس ناحیه گفتن من خودم زودم میآیم. پشتی گوش زدگی کسندیم ها گیده پا زدن تا
آبای افزود حالا پرکراتوری ناهی مسچو و دادستانی هربی چکالوسک تفتیشات را ادامه داده سادن انتظار خلاصی آنها هستیم، گفت رئیس دهی آفچی دوشتیچ. جسد ابوبکر حسین زاده را روز 5 اوگست در زادگاهش دهی آفچی ناحیه دوشتیج به خاک سپاریدند. در مراسم دفن ابوبکر حسین زاده رئیس ناحیه مسجد اعظم علی زاده و رئیس ناحیه دوشتیج اشورعلی جلیل زاده شرکت ورزیده به پیوندانش گفتند که سبب مرگ فرزندشان را تشخیص طبی معین خواهد کرد. به قول نزدیکانش دادستانی هربی چکالوفسکی خوجند 2 همخدمت سرباز کشته شده را همچون گمانبر بازداشت کردند و وابسته به این قضیه پرونده باز کرده شده است. ابوبکر حسین زاده اختصاص حسابچی را در دانشگاه تجارت تاجیکستان واقع در شهر خوجند ختم کرده ماه می امسال به خدمت هربی رفته است. او 1 سال پیش ازدواج کرده صاحب یک پسر بوده است. پیوندانش میگویند و نیت داشت بعد خدمت هربی در بانکای نزدیک به زادگاهش کار و فعالیت کرده عرابه روزگار را کشاند. همکنون پدر و نزدیکانش طلب دارند که مقامات حقوقی قضیه مرگ پسرشون را عادلانه بررسی کرده و عاملانش را جزای ارزنده دهند. مرگ سرباز تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. بدرفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می‌یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لت و کوب همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است که سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.
دو مهاجری که شب 31 ایول با 1 آگوست سال جاری در یک زنوزنی گروهی در شهر چیخو ولایت مسکو کشته شدند زادگان تاجیکستان بودند. پیشتر مقامات روسیه خبر داده بودند که در پی یک مناقشه گروهی میانی مهاجران دو نفر از ضربه کور جراحت برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی رو میکنم. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 2 آگوست بر رادیو آزادی گفت در این زنوزنی گروهی 10 نفر شهروندان تاجیکستان شرکت کرده، دو نفر کشته و دو تن گمان بر این جنجال در جستجو قرار دارند. شرکت داران دیگر این مناقشه خونین را کمیته تفتیشاتی منطقه چیخف بازداشت کرده است. سفارت همچنین گفت وابسته به مناقشه گروهی که در ناحیه چیخف ولایت مسکو با وقوع پیوسته است در جریان است، برای معاین بودن جزئیات این قضیه گروه کاری از حساب کارمندان به جای حادثه سفربر شده است. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، بحث میان یک گروه از ساکنان ولایت خطلان و ناحیه فیض آباد سر زده است. قربانیان حادثه دلیر تقوی زاده ساکن 28 ساله دهه فتح آباد و دلیر یوسف زاده ساکن 31 ساله دهه مومین آباد ناحیه فیض آباد بودند. نوروز نوریدینوف رئیس جماعت شهرک 30 سالگی استقلال ناحیه فیض آباد روز 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی خبر کشته شدن دو ساکن این جماعت را تصدیق کرد و گفت در نظر است که تا شام امروز جسد دلیر تقوی زاده و دلیر یوسف زاده به زادگاهشان آورده شود. این هم صحبت ما گفت هر دو از کشته شده ها اویله دور و صاحب فرزند بودند و با امید دریافت رزق و روزی به روسیه رفتند. از این پیشتر رسانه های روسی خبر دادند که قبل از حادثه یکی از کشته شده ها در قهوه خانه نزدی مرکز سودای کارناوال مورد لاتوکوب قرار گرفته است. بعدن او با هدف گرفتن قصاص همراهانش را جمع می کند ولی خودش کشته می شود. به نوشته خبرگزاری های روسی در این حادثه جبر دیده سیوم هم بوده است. مقامات پلیس گمانبران در کشتار را جستجو دارد. پس از رخ دادن این حادثه رئیست منطقوی کمیته تفتیشو درباره ادم کشی پرونده باز کرده است. درباره گمانبران اطلاعی زیاد نشر نشده است. روز 1 آگوست نزدیکان یکی از گمانبران در قتل دو مهاجر به رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد ولی گفت بعد این زن و زنی دیگر از دادرش خبر ندارد چون تلفنش خاموش است. بحث و جنجال میانی مهاجران در روسیه زیاد اتفاق میافتد. دو ماه پیش نیز در یک جنجال میانی مهاجران تاجیک دو نفر قربان شد. مناقشه ساعت 3 شب 12 ایونی امسال در نزد مغازه مانیتکا در یکاترینبورگ رخ داد. روسیه مکانی کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگر ناخوش جان خود را از دست میدهند. چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید جستجوی جسدی ربوده‌شدگان در ماه گذشته از جمله جسد شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک همچنان ادامه دارد. مسئولان این کمیته میگویند جستجوی جسدی ربوده‌شدگان هم در رودخانه زرافشان و هم در رودخانه دوشنبه ادامه دارد. آنها باور دارند که در نهایت جسد این افراد پیدا خواهد شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. генерал Рустам Назарзода, رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری 4 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نتیجه جستجوی جسد دو نفر ربوده شده همچنان ادامه دارد. به گفته وی جسد شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک و اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را هم زمان در رودخانه های زرافشان و دوشنبه جستجو میکنند.
ساعتی آب، سرعتی آب نیاید بلند است. بعد آب صاف نیازیرش بود. همون جایی که ما با نشان دادن، اونجا تماما بسیار دشوار گذراندنی کارهای کفتکاوی. لیکن ما کار کرده ایستیم. یک جایی با خیشون همون شخصانی که آزیر گروشدگی، یک جایی با دیگر تشکلات ها، یک جایی با کارمندان وزارت کارهای داخلی.
به اطلاع منابع آگاه از جمله رهگذران 3 هفته قبل در کیلومتر 118 شاهرای دوشنبه چناق که گویا در این محل جسد ربوده شدگان به رودخانه پرتافته شده است تجمع ماشین‌های باربردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و خویشاوندان شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دیده شده بود. در شرح این موضوع رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت
ممکن است یک ماشین از آنجا شود وارد ماشین بردارم کفته ایستادی نکنون میوید. بازی با مقامات های داخل دار کار برده ایستادی انیختر جوش اگر گفزن بسیار مقامش.
генерал Назарзода خبر داد که شب گذشته جسدی را از رودخانه بیرون برآورده به نزدیکانش دادند که چند ماه پیش غرق شده است و افزود حالا کارهای جستجویی از کیلومتر 118 و 130 شاهرای دوشنبه چناق تا مرز تاجیکستان و ازبکستان در نای پنجکند ادامه دارد. همزمان نجات دهندگان این دو جسد را در فراز رودخانه دوشنبه نیز جستجو می‌کردند. به اطلاع مقامات تاجیکستان، شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس اوریون بانک، روز 23 ایونی امسال ربوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستان کلی تاجیکستان میگوید جسد اسمت اللهیف به دریا پرتافته شده است، اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. دادستان تاجیکستان روز 7 ایول در اظهارات گفته بود با جز رستم اچیروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفر دیگر را معلوم کرد که در ربوده شدنی معاون اول رئیس اوریون بانک دست داشتند. اینها شاهرخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفر اول اسمت اللهیف را به ماشین سوار کرده بودند. تصدیق درستی این خبر فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست و روشن نیست که خوجایف و احمدوف اتهام مقامات را تا کجا قبول دارند. تنها میگویند دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشروف به ترکیه فرار کردند. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف شب 12 ایون در محله یکم سویتسکی دوشنبه رخ داده است. به اطلاع مقامات گمانبران دستان او را بسته در کیلومتر 118 شاهرای دوشنبه چناق واقع در دهه چاره نوحه عینی به دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کشاورزان یک منطقه در ناحیه لخش حاصل کارتوشکای خود را به سختی برای فروش به بازار میبرند.
من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. ده ها تانه کارتوشکا را ساکنان دهه سوگت از پولی خطرناک با پشت تا ماشین های بارکش می رسانند.
ایسی نوادم و ایسی نوادم نواز زور تلاش تلاموی نمی زندگی ما.
پولی که دهه سوگت یک مکانی کشتی کارتوشکا را به مرکز ناحیه لخش می پیوندد بر اثر سیلی خرابی آور در روزی 21 ایول تخریب شد.
سرت فر میگردم.
ساکنان دهه سوگت به رادیو آزادی گفتند که دیگر هیچ راه ماشینگرد به دهه وجود ندارد و از بالای پول موقتی با پشت بردن ده ها تانه کارتوشکا کاری آسان نیست.
اینا کپرگ ساختمانش رفته ایزن، مردم کار کده ایزن و دوستان هم کار کده ایزن.
ساکنان تلاش دارند با زحمت خود این پول را دوباره بسازند. سال گذشته آنها نزدیک به 200 هزار سومانی مبلغ صرف کرده بودند. شکایت دارند که حکومت ناحیه لخش نه از نگاه تکنیکی و نه از نگاه مالی برایشان کمک نمی کند. رئیس جماعت سرخاب که دهه سرگت در آن است موضوع را شرح نداد و گفت رئیس ناحیه خودش تصمیم خواهد گرفت. در موضع سوگت ناحیه لخش در هزاران هکتار زمین ساکنان کارتوشکا می کنند. ناحیه لخش در مرز قرقیزستان قسمی از بازار داخلی را با کارتوشکا تامین می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه گمانبر در قتل 22 نفر را به تاجیکستان استرداد کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. دادستانی کل روسیه گفت مردی را که در حادثه های 30 سال پیش در تاجیکستان برای قتل 22 نفر گمانبر می شود به دوشنبه استرداد می کند. به نوشته تلگرام کانال دادستانی کل روسیه از 4 ایول این مرد یوسف سالیخوف نام داشته، جنایتی که در آن گمانبر می شود در تاریخ 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند صادر کرده است. هنوز در این باره مقامات حفظ قانون تاجیکستان چیزی نشر نکردند. همچنین معلوم نیست موقع خودی بازداشت شده چی است و تا کجا با این اتهامات راضی می باشد. در رسالات پراکوراتوری روسیه گفته می شود که بازداشت سالیخوف با طلب تاجیکستان امکان پذیر شد. در میان قربانیان سالیخوف و همراهانش یک زن آبستن هم یاد می شود. در شرح خبر قرار استرداد این شهروند تاجیکستان از روسیه آمده است، سالیخوف و همراهانش با افتمات کلاشنیکوف با یک منزلی در دهه سربند حمله کردند. هدف آنها غارتگری و از خودکنی مالکیت این خانواده بوده است. بعد قتل همه عضو خانواده، گروه سالیخوف جسدها را بنزین ریخته با ماشین جبر دیده ها از جای حادثه فرار نمود. در این کشتار دو نفر جان به سلامت بردند. بعد صادر کردن این جنایت خود سالیخوف از تاجیکستان به روسیه فرار کرده، مدتی دراز در همین کشور پناه برده است، میگوید پراکوراتوری ژنرالی روسیه. معلوم نیست چرا جنایت مدهش 30 سال پیش صادر شده محض سالهای آخر مورد توجه نظام دادگاهی قرار گرفته است، چون به نوشته این منبع با قرار دادگاه شهر بخ در از ماه مارس سال 2022 بازداشت سالیخوف اجازت و خود او در جستجو قرار داده شده است. پراکوراتوری روسیه میگوید همکنون دادگاه قرار میکند که با نظر داشت مهلت طولانی جنایتی رخ داده چی قرار صادر میشود. مقامات حفظ قانون تاجیکستان در گذشته هم درباره حادثه های جداگانه به جوابگری کشیدن افراد گمانبر در صادر کردن جنایت در ده ساله ها پیش خبر میدهند. یکی از این خبرها به بازداشت و استرداد و حکم طولانی زندان سابق فرمانده فرانت خلقی زمان جنگ شهروندی تاجیکستان خوجا کریموف، معروف با لقب خوجا کماندر، رب دارد. کریموف را مقامات 20 سال بعد فرارش از تاجیکستان از دبی استرداد کرده فوریه سال 2022 به 21 سال زندان حبس کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بیخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان دیدبان های مرزی را در سرحد با افغانستان زیاد کرده، شمارهشان را به بیش از 100 عدد رسانده است. خیرالدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت یک قسمی این دیدبانگاه ها با کمک سازمان های بین المللی بنیاد شدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقامداران تاجیکستان سالها از خطرها از کشوری همسایه افغانستان نگرانی دارند و این نگرانی ها بعد به قدرت رسیدن طالبان بیشتر شد. خیرالدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی، روز 4 آگوست زیمی نشست خبری گفت تهدیدها از افغانستان رو به افزایش است و از این خاطر شماره دیدبانگاه ها در مرز زیاد شده است. از جمله عثمانزاده درباره عملهای تروریستی صحبت کرد که از سوی داعش در افغانستان و پاکستان انجام شد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد که یک قسمت آن در منطقه های دشوارگذر جایگیر شده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا برای مستحکم کردن مرز افغانستان و تاجیکستان کمک میکنند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 4 آگوست گفت تاجیکستان روابط اقتصادی خود را با افغانستان ادامه میدهد، اما سیاستش را در برابر حکومت طالبان تغییر نداده است. او افزود ما با نظر داشتی همسایگی که با این کشور داریم همکاری های اقتصادی ما را قطع نمی کنیم، برای آنکه همکاری های اقتصادی خصوصیت گومانیتری دارد و دستگیری مردم افغانستان از طرف تاجیکستان پیش از همه به تقویت روابط اقتصادی وابسته است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی افزود تاجیکستان تمام دالان های نقلیاتی را در اختیار کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی گذاشته است که آنها می توانند کمک های خود را به افغانستان رسانند. در مناسبات سیاسی، سیاست تاجیکستان با حاکمیت طالبان تغییر نیافته و استوار است، افزود رئیس مرکز تحقیقات استراتژی. تاجیکستان یکی از منتقدان سرسخت طالبان است و طلب کرده است که این گروه حقوق نمایندگان همه ملت های افغانستان از جمله تاجیکان را رعایت کند. طالبان و تاجیکستان هشدار داده است که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. در یک سال اخیر از زبان مقامداران تاجیکستان علیه حکومت طالبان کم تر تنقید صدا می دهد. خیرالدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی 4 آگوست گفت تاجیکستان همانا انتظار تشکیل حکومت همشمول و اعتراف حقوق و آزادی های تمام طبقه های اهالی و گروه های اتنیکی در افغانستان است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است با دستی شنونده ها و بیننده ها با دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد. و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است، از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ هایی هستند به مثل گنجی سوخته، گنجی بادآورد که در موسیقی کلاسیکی، خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنجی بزرگی است و گنجی خوبی است که سازواری پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاده در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید عشق چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعداً به اسرائیل هجرت کرد و از آنجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در آن دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعداً کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمتی زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شرح فکر خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکیل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفیسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکیل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیو آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیوی آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیو آزادی است و بخش روسی را بازن میشنیدیم پنهانی و پخشکنی آواز بلوغی میکردن. به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی یک من چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم، سالهایی که من آمدم، سال 1975 در کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را دربر میگیره: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی. و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته 3 یا 4 پخش میشد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید گویم که البته یک سیاستی معینی داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم. میخواستم یک همین آواز تاجیکستان، نه فقط در خود تاجیکستان، بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمان که تاجیکستان چیست. چونکه یک به نظرشان یک جمهوری چه خوردی، نظرناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی، خرابی، کوهستانی، فقط آشکارا گویم قشاقی، همینطور.
بله.
اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی که دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالمهای زبردست، نویسنده ها، شاعرها، و همین چیز من تکیه کردم و تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد. اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازگی داد و شعبه تاجیکی الهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنهای دیگر تکلیف کردیم. و اولا خیلی مشکلات بود، مسئله کادرها. و یک چیز دیگر هم هست، شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم، چونکه بوغی میکردن.
بله.
در ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدا پدیده های نو به میان آمد، ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان، با رجای ما از اهل ادبیات صنعت اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فاتح نیازی، شفقت نیازی. من باز دیگر شخصان خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک کمیت تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیو است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم منچتوری که از برنامه ها معلوم، من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیری تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید عالیموف و شخصان دیگر میوند، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رادیو صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رادیو گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رادیو یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حق گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدند.
قبل از اینکه بر رادیو شما بیایید، 75 بر رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله، از این دور یک کمی گپ می‌زدیم.
تشکر. البته چطور که اکرو نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید، میشناسن در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتبی مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان، تاجیکستان سوویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است آقای؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما بجا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدم های بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده ها هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن، از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلاتی گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد، بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی، بدون مصلحت ما درست کردن نمیتوانستیم. به خاطر میآورم یک چیزی بود درباره نام های که در تاجیکستان هست، نام هایی که بی‌زیب بود و به مانند شلاکباوم، یا در پهلوی نام بی‌زیب تاجیکی، البته ترجمه روسی آن می‌ایستاد که هم بی‌زیب بود و گپ برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمو زبان روسی همه دوست می‌دارن و هیچی ملتچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نام بی‌زیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتری وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاگباوم است؟ یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب، بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز را بیان کرد. ما در هیئتی تحریریه دیده برآمدیم. خدا رحمتی آن وقت حلیموف سرمحریر بودند، بسیار آدمی نیک و به مانند نامشون حلیم، و نشر کردند. چی واقعی شد؟ و وقتی که این شد، سرمحریر را از کار گرفتند، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردند. ما همه طرفدار بودیم. البته بعضی کسایی بودند که از این چیز سوی استفاده کرده به کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا. من اینطور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبت شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان می کردیم و از زمان دایری صحبت شخصی بیرون نمی برامد. و اون وقت هم ارزو می کردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چی شد؟ آزادی شد، خود تاجیکستان صاحب اختیار. حاضر من ما می بینیم که در امریکا، در مملکتی بزرگ عالم، یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام، رشید آلیموف. دوره کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا در محریر شدن، موسایف با کسانی دیگر، اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پخته را تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف و فکر میکردیم، اما چیز عملی شده نمیتوانیم.
خب اینها را بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر میشود و در بین مردم پند میشود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم. مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم، اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنی بودیم، نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیلی احوال و از خودی سخنان نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم، آنها را تکرارن میگفتیم. به خاطرم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در ترما و گرما نگفته کار میکنه و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتونه. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبت تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر، شما خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردن ها و آن مکافات های عالیه که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد، و کدام سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شده؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن، و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار می شوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد. و اون وقت عنوانی دیریکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر داده نشدیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سالی هفتاد و آخری هفتاد و هفت.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بلا در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همی زرگوی
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی بارد، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنوند. در آمدی گفت ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدن.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیده می برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی، و این زبان تاجیکی یک و مردم تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان رو ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبههایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگر ها بودن. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و دوستی و همکاری ما دوام دارد. و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رجا دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کرده.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیه، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که خب شما به پنسیا برآمدید سال 95؟
خودتون اونو گفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سن نفقه برآید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد به از طرف شمایان و از طرف راهبری است که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدند، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم. و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنند همه. و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد، نبیره دار و نبیره پایی هم یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر. سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسب ها، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم، و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر برای شبت من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که او با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم، من با از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خدا میرسانم. من اونها را یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشن. تشکر به شما آقای جاوید.
تشکر از شما جناب آقای مرکل دانی، سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی به مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، باقی های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه های ما پخش شده اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید، امیدواریم که به شما پسند آید. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و یا در زیر این برنامه در شکل کامنت و شعر حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم. و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی هایی که در باره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما به آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید.